أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون فما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضروا إليه تجأرون. سوره مبارکه نحل همونطور که ملاحظه فرمودی بخشی در مکه نازل شد، بخشی هم در مدینه. عناصر محوری آیاتی که در مکه نازل می شد همون معارف اعتقادی بود، یعنی توحید و نبوت و معاد و اون چه که به اصول کلی دین و خطوط کلی فقه و حقوق برمی گرده. بعد از بیان ادله برای اثبات توحید و نقل شبهات منکران وحی نبوت و پاسخ به این شبهات، این مطلب را بیان فرمود که هر چه در عالم هست در پیشگاه خدا ساجد است. چرا؟ چون هر موجودی برابر با نظم حرکت می کند، یک، و نظم لازم دارد، این دو، و کل جهان نظم مقطعی هر موجودی با نظم مجموع نظام هماهنگ است، این سه. این اختصاصی به جماد یا نبات یا حیوان یا انسان ندارد، در فرشته ها هم راه دارد، چهار. پس اون چه که به نام ما سبر الله هست در پیشگاه خدا ساجد است، این نتیجه. اگر این چنین شد دیگر دلیلی ندارد شما برای غیر خدا حرمت قائل بشید، غیر خدا را بپرستید، برای غیر خدا سجده کنید، چون معبود اکثر بسنی ها فرشته ها بود و برای فرشته ها هم همسالی ترسیم می کردن. بعد کم کم مجسمه سازی و مجسمه پرستی رایج شد. فرمود حالا که فرشته ها مانند موجوداتی دیگر ساجدن و خائفن و استکبار ندارن و دائما در عبادت پروردگارن، فرشته ها را نپرستید، غیر از خدا موجود دیگری شایسته الوهیت نیست. ولا تتخذوا الهین اثنین، این که فرمود ولا تتخذوا الهین اثنین، خود الهین مفید تثنیه است، ذکر اثنین دیگه لازم نبود. وجوهی را فسران مفسر فخر رازی ذکر کرده است که ممکن است به بعضی از اون وجوه پرداخته بشه. برخی ها گفتن به این که این اله اثنین از سنخ مقدم و مؤخر قرار دادن است، یعنی لا تتخذوا اثنین را الهین، دو موجود را خدا قرار ندید، برای اینکه خدا واحد است و لا شریک له. بخشی ها گفتن این برای تأکید است، بخشی هم وجودی دیگر برشته کردن. لا تتخذوا الهین اثنین یعنی دو خدایی نباشید، یک خدایی باشید. اون یک خدایی بودن را با جمله بعد فرمود انما هو اله واحد، که نفی را اول ذکر فرمود، بعد اثبات را بعد ذکر فرمود و نتیجه گیری کرد. فرمود وقتی بیش از یک خدا نیست، تنها خدای واحد معبود کل است، پس اون خدای واحد را بپرستید. اونگاه عدول از غیبت به خطاب به این صورت ارائه شد فی ایای فرحبون. اگر رحمتی هست، اگر گرایشی هست، اگر ترسی هست، فقط از خدا باشد، یعنی از من باشد. این تقدیم ایای بر فرحبون که مفید حسر است، این عدول از غیبت به تکلم که نشان آن از خدای سبحان با همه دارد سخن میگوید، برای این است که روشن بشود اختصاصی مسئله دو خدایی و سه خدایی و امثال ذالک نیست. هم تثنیه یهود باطل است که قالت الیهود عزیر ابن الله، هم تثلیث ترساها باطل است، قال نصارى المسيح ابن مريم انته لا تقول ثالث و ثلاثه انما هو اله واحد و مانند آن، بلکه توحید حق است. اینم یه مطلب. مطلب دیگه این که این نفی هایی که به کثرت برمیگردن و اون اثباتی که به وحدت برمیگردن، همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید، این ترجمه و تفسیر همون لا اله الا الله هست. لا اله هست، چه یکی، چه دوتا، چه ستا، چه کمتر، چه بیشتر، الا الله. پس لا تتخذوا الهین اثنین، یک. لا تتخذوا اربابا متفرقین، دو. لا تتخذوا ثالثا ثلاثه، سه. هر چه که غیر از واحد است اون رو اخذ نکنید. لا تتخذوا الهین اثنین، چرا؟ برای اینکه انما هو اله واحد. عمده آن است که لا اله الا الله معناش این نیست که در صحنه نفس انسان نه آلهه دیگر هست نه الله. به لا اله الا الله معناش این نیست که این دو تا قضیه است. این رو اگر به یک ادیب بدید بگید این رو ترکیب بکن، او به فکر همون ادبیات و نحو و صرف و اعراب و جمله هاست، میگه این مستثنا مستثمن هست، این دو تا جمله است. این که میبینید تو اصول هم بعضی این حرف آمده، وجوه فراوان رو تو کفایی میبینید که خبر چی هست اینا، ولی که این از همون جای دیگر آمده که لا اله الا الله رو خیال میکنن دو تا قضیه است، یه قضیه سلبی یه قضیه اثباتی، و میگه موجب هستی که سالبه است به صحنه نفس، هم از اون سالبه بی خبر است، هم از این موجبه باید با لا اله الا الله را که اسلام آورد کثرت نفی می شود، وحدت ثابت می شود. اما وقتی به حکیم الهی بدید بگه لا اله الا الله را معنا کن، میگه این یه قضیه است، دو تا قضیه نیست، یک. این الله هم به معنای غیر است، این دو. این رو عقل تعیین می کند، نه متکلم بگوید. و معنای لا اله الا الله این است که غیر از اللهی که دل پذیر است و فطرت پذیر است و فطرت ها با قبولی اون خواه شدن، غیر از این یکی نه، هرچی میخواد باشد، اون نفی جنس است، چه دو تا، چه سه تا، چه چهار تا. نه اینه که صحنه نفس خالی باشد از کثرت اونها و وحدت اله، از ابطال اونها، از اثبات اینها خالی باشد. با گفتن لا اله الا الله انسان دو مطلب را به مخاطب القا کند، یکی نفی آلهه دیگر، یکی اثبات الوهیت الله. خیر، اینطور نیست. این لا اله الا الله وقتی یک قضیه شد، الا معنی غیر شد، معناش این است که غیر از اللهی که دلپذیر است و دلمایه است و همه ما او را میشناسیم دیگران نه. انبیا نیامدن برای اینکه ثابت کنن خدا هست، انبیا آمدن بگن که اینی که داری به همین بسند کن، دیگری رو نفی کن، راه نده. این لا تتخذوا الهین اثنین با تعبیر بعدی انما هو اله واحد شرح خود را پیدا میکنند. نتیجه انما هو اله واحد این است که فعیای فرهبو، خب شما اگر حراسی دارید، رهبتی دارید، راهب هستید، از این یکی راهب باشید. چون سماواتی ها که بر او سجده می کند، ارضی ها که بر او سجده می کند، جماد و نبات و حیوان و انسان و ملائکه که بر او سجده می کند، شاخص و سایه شاخص که بر او سجده می کند، شما دوباره چی می گردید؟ به ایهای فرهمون در سوره بارک آل عمران گذشت که شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولی العلم قائما بالقسط، آیه 18 سوره مبارکه آل عمران این بود که شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولی العلم قائما بالقسط. خب خدا شهادت داد به وحدانیتش، اینا به زحمت افتادن که این از باب اتحاد شاهد و مدعی است. وقتی خود خدا مدعی است که لا اله الا انا، خود خدا مدعی است فعلم انه لا اله الا هو، خود خدا که مدعی است انما هو اله واحد، وقت خود خدا که مدعی است شهادت و وحدانیت بدهد، اتحاد شاهد و مدعی چگونه پذیرفته شده است؟ در حالی که این چنین نیست. تا ما به زحمت بیفتیم بگیم به این که نه، فعل خدا شهادت میدهد، نظم عالم شهادت میدهد همونطوری که لازم دارد لازم واحد هم باید باشد، چون اگر چند نفر این رو ساخته باشد خب چند جور میسازند، از اینکه یک جور ساخته شد معلوم شد یک جور لازم. اصل نظم دلیل بر وجود لازم است، یک هماهنگی کل نظم های سماوات و ارض نشان آن است که هماهنگ کننده یک نفر است این دو، چون اگر هر کدام را یه موجود خلق کرده باشد که خب بالاخره هر کدام نظم خاص خودش دارد، که از وحدت نظم پی به وحدت ناظم میبریم، همونطوری که از اصل نظم پی به وجود ناظم میبریم. نظم دلیل بر وجود ناظم است، برای اثبات مبدأ وحدت عمومی نظم دلیل است بر وحدت ناظم راجع به توحید. آیه نعور رو میخواد بگد نعیر، آیه میخواد بگد که اصلا الوهیت تعدد بر نمیدارد. شهد الله انه لا اله الا هو، الوهیت مگه تعدد بر نمیدارد؟ شما یه موجود محدودی رو اگر فرض کنید او دیگه اله نیست، چون اگه محدود باشد بیرون از حوزه حد خود را نمیتونه اداره کنه، یک. و هر محدودی هم یه حادی داره، کی رو محدود کرده این دو؟ مگر هر موجودی خودش به نقص خودش و محدودیت خودش فتوا میده؟ الوهیت با محدود بودن سازگار نیست و الوهیت شاهد بر وحدت است، دیگه تعدد پذیر نیست. شهد الله یعنی شهدت الالوهیت و لا اله الا هو، این معنی دیگه. اون چه این معنا را تثبیت می کند همون بخش پایانی سوره مبارکه مؤمنون است. آیه پایانی یعنی آیه 117 سوره مبارکه مؤمنون این است که و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه. آیه را باید اینجور خوند، و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به فانما حسابه. آیه اینطور نیست که و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به، اگر کسی مدعی شرک باشد دلیل نداره. آیه اینجور نیست، آیه این است که و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه. اگر کسی غیر از خدا اله دیگری را باور کند در روز قیامت باید حسابش پس بده. این لا برهان له به لازمه ذاتی شرک است. مثل این کسی بگوید که اگر کسی ادعا کند دو تا پنج تا که دلیل ندارد این در روز حساب باید حساب رسی خوب بده. خب اگر دو تا پنج تاست باید جواب بدی دیگه، نه اینکه بگوید اگر کسی بگوید دو تا پنج تا دلیل ندارد که خود این بشه ادعا. این ادعا نیست، این خبر نیست، این لازمه ذاتی اون دعواست. اگر کسی بگوید دو تا پنج تا که دلیل ندارد یعنی دو تا پنج تا دلیل بردار نیست، شرک دلیل بردار نیست، تعدد آلهه دلیل بردار نیست، محال است کسی دلیل داشته باشد برای اینکه خدا بیش از یکی است. چون این چنین است در قیامت باید حساب پس بده. و من یدعو مع الله اله آخر کلا برهان له به فانما حسابه عند ربه. روی این معنای آیه 117 سوره مؤمنون و شهد الله انه لا اله الا الله معنیش خواهد بود که الوهیت به وحدانیت شهادت میدن. این همان است که در کتاب های حکمت از اون به برهان صدیقین یاد میشود که از خود خدا به اوصاف الهی یاد میشود، چون که از خود خدا به اصل هستی او پی برده میشود. خب اگر این چنین شد پس لا تتخذوا الهین اثنین به منزله لا اله است و جمله ان نواه به اله واحد به منزله الا الله است، که غیر از اللهی که مقبول هم است امور دیگر منتفی است. لا تتخذوا الهین اثنین ان نواه به اله واحد فإیای فارهبون. این بحث کوتاهی درباره این آیه. التفات از غیبت به تکلمم برای آن است که چون قرآن کریم همونطوری که ملاحظه فرمودید یک کتاب حکمت و کلام و اینها نیست، مثل این کتاب فقه و اصول هم نیست. اگر یه مطلب علمی، حالا یا فقهی یا حقوقی یا کلامی یا اعتقادی رو فرمود، فوراً نتیجه گیریش هم به دنبال دارد که میشه کتاب نور و کتاب تعلیم و تزکیه آمیخته است. لذاف ایای فرهمون را ذکر فرمود، عدول و التفات از غیبت و تکلمم روا دانست، همه را مخاطب قرار داده، چه موحدان چه غیر موحدان. معنای این که شما راهب باشید درباره فرشته ها که گفته شد یخافون ربهم من فوقهم، برخی ها خواستن بگویند به این که فرشته ها هم مثل انسان ها مکلف هست، برای اینکه هر جا خوف هست رجا هم هست. اگر خوف باشد و رجا، برایش بهشت و جهنم هم هست نظیر انسان و جن. این استدلال لا تمام است، برای اینکه خوف نفسی در مقابل رجا است، اما خوف عقلی در مقابل رجا نیست. برازه فرمید در هم اون تسلیس معروف که هم از وجود مبارک است امیر نقل شده است، هم از وجود مبارک سید شهدا سلام الله نقل شده است، هم از ائمه دیگه علیه السلام، که عبادت کننده ها چند گروه هم، برخی ها خوفا من الله، بعضی شوقا الی الجنه، بعضی ها هم حبا لله شکرا لله که تلک عبادت الاحرار. خب اونا که احرارن دیگه خوفشون خوف عقلیست، خوف دارن یقینه، یخافون ربهم من فوقهم هست، بلبن خوف مقام ربهی هست، امنا یخاف من ربنا یوبن عبو سر قبل ایجا هست. همه خوف ها را خدای سبحان و اهل بیت و ملائکه به سرا کامل علیه السلام نسبت داده است. این خوف ها میشه خوف عقلی. خوف عقلی دیگه مقابل ندارد، اون خوف نفسی است که خوف از عذاب است، مقابل شوق و رجای به رفا است. اما کسی که از مرحله نفس گذشته است، نه به علم نفس توجه دارد، نه به نشاط نفس توجه دارد، به مقام عقلی که رسیده است، خوف او خوف عقلی است. اونچه که در سوره مبارکه فاتحه درباره علمای راستین آمده است از همین قبیل است. در سوره مبارکه فاتحه درباره علمای راستین آیه 28 سوره فاتحه این است که انما یخشى الله من عباد العلماء. این خشیت دیگه خشیت از جهنم که نیست تا در مقابلش رجای به بهشت باشد، این خشیت الهی است که خشیت معقول است، عقلی است نه نفسی. بنابراین را که خواستن استدلال بکنم به این که ملائکه مثل جن و انس مکلفند و بهشت و جهنم دارند و از کلمه یخافون ربهم من فوقهم خواستن مدد بگیرند، این استدلال ناتمام است، برای اینکه اون خوف نفسی است که در مقابل رجاست که در انس و جن هست، اما خوف عقلی مقابل ندارد. گرچه ممکن است انسان به خوف عقلی برسد، اما هر جا خوف عقلی هست دلیل بر تکلیف نیست. و آیه پایانی سوره مبارکه زاریات هم از ملائکه سخنی به میون نیاورده، فوز ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، از ملائکه که تکلیفی برای او باشد مثل سایرین سخنی نیاورده. اما درباره اون جریان پطرس سعی شما بلیغ زحمتی شده، این روایت را مرحوم شیخ صدوق رضوان الله در اماریش در مجلس 27 صفحه 137 ذکر کرده است که محمد ابن احمد ابن یحیی عمران اشعری میگوید که حدثنا موسی بن عمر عن عبدالله ابن صباح المزنی عن ابراهیم ابن شعیب المیثمی قال سمعت صادق علیه السلام، و این جریان میلاد هست سید شهدا سلام الله علیه نقل میکنه که وقتی بوسید بارک امام حسین سلام الله علیه به دنیا آمده است، جبرئیل با هزار فرشته حوض کردن برای تهنیت و پیشگاه پیغمبر صلی الله علیه و سلم، و در هنگام حوض به جزیره در دریا رسیدن که در اون جزیره فرشته بود که اون فرشته را میگفتن فطرس، اونم از حمله بود و خدای سبحان به او مأموریتی داد و او کندی روا داشت و بال او در اثر اون کندی شکست و خداوند او را در اون جزیره حابت کرد و قرار داد و این فرشته مکسور الجناح بال شکسته 700 سال در اون جزیره خدا را عبادت کرد تا اینکه به وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه به دنیا آمد. اومد این فرشته به جبرائیل عرض کرد کجا می روید؟ گفت خدای سبحان بر پیامبر اسلام علیه و علی آله آلاف و طیب و ثنا نعمتی داد، ما مبعوث شدیم برای تحلیت این. این فرشته به جبرائیل سلام الله علیه گفت من هم به همراه ببر، بلکه پیامبر دعا کند و مشکل من حل بشود. وقتی جبرائیل بر پیامبر علیه و آله آلاف و طیب و ثنا وارد شد است و تهنیت الهی را ابلاغ کند و از حال فطرس حضرت را با خبر کرد، وجود و بارک پیامبر طبق نقل فرمود به این فطرس بگو که به این مولود خودش رو بمالد و مکان خودش برگردد. به فطرس خودش رو به ابی عبدالله سلام الله مالید مات کرد و مرتفع شد. بعد هم جریان شهادت از سید شهدا سلام الله رو بخبر دادن. این روایت است. خب این اسنادش باید بررسی بشه که اینها موثقن یا نه. یک، بعد بر قرآن کریم عرضه بشه، چون روایت رو باید بر قرآن کریم عرضه کرد، اگر مخالف قرآن بود مقبول نیست. علمش رو باید به اهلش ارجاع بده. ظاهر قرآن این است که ملائکه لا یأسون الله و هم به امره یعملون. آیا این لسان تخصیص پذیر است یا آبی از تخصیص است؟ اگر تخصیص پذیر است ممکن است با یه روایت معتبری تخصیص بزنم. اگر دیدیم این لسان آبی از تخصیص است، این روایت رو وقتاً توجیه میکند که مثلا منظور از این ملک همونطوری که بر ابلیس ملک اطلاق شده است و در حقیقت ملک نبود، این هم از این قبیل است یا اینجور است، یا علمش انسان به اهلش ارجاع میدهد. و مبعدات هم تو خود این روایت هست. اگر یک فرشته در اثر یک مثلا خلافی 700 سال مشغول عبادت توبه باشد، چگونه توبه او مقبول نیست؟ و اگر برای اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین بخوایم مقام درست کنیم، نیازی به اینها نیست. اونچه که در سوره مبارک بقره است مال انسان کامل دیگه، مال هست آدم تنها که نیست. تمام ملائکه در پیشگاه مقام آدمیت که مصداق کاملش این 14 نفر قاضی و ساجدن، سجد ملائکه تو کبرم اجمعون، نه تنها درباره شخص هست آدم صفی، این درباره مقام آدمیت سجده کردن و در پیشگاه انسانیت سجده میکنن و بالاترین و کاملترین مصداق انسانیت هم همین ذوات مقدس هست. ما با داشتن این همه روایات و ادله که همتای قرآن کریمن، چی چیزی بالاتر از این؟ یک کتابی که اصلا تبیان کل شیء است، از یک سو هیچ خطایی در اون نیست، هیچ سهمی در اون نیست، هیچ اشتباهی در اون نیست، حبل الله متین است و مهیمن بر جمیع کتاب های انبیای گذشته از آدم تا حضرت عیسی. یه همچی کتاب یک طرف، اهل بیت یک طرف. خدا که نفرمود این آدم های خوبی هم که علم های ابرار رو نازل داشت، فبود اینا اهل قرآن کریم. خب چه مقامی برای اهل بیت بارات از این میشه فرض کرد؟ یه کتابی تو عالم است که معادل ندارد. این کتاب، این کتاب مظهر خداییست که لیسه کمستشه، چون جمعی کتاب های بشری که خب اصلا قابل قیاس نیست. هم تو روایت نورانی خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که لا یقاس بنا احد، هم تو نهج البلاغه است که وجود بارکه است همین فرمود کسی رو با اهل بیت علیهم السلام نمیشه مقایسه کرد، لا یقاس بهم احد. خب هیچ کتابی در عالم به عظمت قرآن نیست، نه صحف ابراهیم، نه تورات. اون تورات غیر محرف، البته محرفش که هیچ، اون توراتی که بر موسی کریم نازل شد، انجیلی که بر عیسی مسیح نازل شد، زبوری که به داوود داده شد و صحفی که به ابراهیم علیه السلام داده شد، هیچ کتابی همتای قرآن کریم نیست. و اینکه ذات اقدس الهی در باره قرآن کریم فرمود این هیمنه دارد، مهیمن علی، هیمنه سلطنت سیطره بر تمام کتابهای انبیا دارد. پس قرآن یعنی این که سلطان صحف الهی است. بعد اهل بیت همتای اینه. بعد مقام بالاتر از این فرض میشه که حالا برای اثبات عظمت اینها نیازی نیست که ما مثلاً بگیم فلان آیه اینطوره. البته راه استدلال فقهی و اصولیش همینه که اگر این سند درست بود برگردیم به قرآن کریم، آیا این آیاتی که ترد لا یعصون الله ما امرها که در باره ملائکه جهنم است، ملائکه جهنم که نازل تر از ملائکه بهشتن و نازل تر از حمل عرشن، اینا لا یعصون الله فضلن از ملائکه که متولیان بهشتن، فضلن از ملائکه که حاملان عرشن، فضلن از ملائکه که حاملان وحین که وحی را بر وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم نازل بکنن، خب اونا یقینا معصومن. خب آیا این آیات آبی از تخصیص است؟ نه، اگر آبی از تخصیص بود و علمش انسان به اهلش واگذار میکند، یا نه این روایت رو مثلا توجیه میکند که منظور از این ملک نظیر این که بر خود ابلیس اطلاق شده است، منظور فرشته مصطلح نیست، یا وجوه دیگر. نه یه تعلیم دینیست دیگر، چون وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به اذن ذات اقدس اله معصوم است، به تعلیم الهی معصوم است، لحظه به لحظه باید انجا نور بگیرن دیگر. لولا ان ثبتناه لقد کت فرکن و الیهم شئ انقلا. اصل حیات او لحظه به لحظه به عنایت الهی است که رسد به اوصاف او. تو کسی که اصل حیات او و هویت او لحظه به لحظه به عنایت الهی وابسته است، در صفاتش هم لحظه به لحظه به عنایت الهی وابسته است دیگر. فمون لولا ان ثبتنا الله کت ترکن و اله شیئا قلیلا. اگه تثبیت الهی، توفیق الهی، اسمت الهی نبود، خب تام بشری بودی ممکن بود خدا را کرده به لغزی. اما همه تثبیتات و تاییدات الهی حافظه تو شد. این هم همینطور است. اما از این که قرآن تبیان کل شیء است که جز سؤال ها بود، قبلا هم به مقدار توضیح داده شد، بعدا هم در همین سوره مبارکه نحل خواهد آمد که ما قرآن را تبیان لکل شیء نازل کردیم. در همین سوره مبارکه نحل ما آیه داریم، آیه 89 همین سوره نحل است، و نزلنا علیک القرآن کتابه تبیان لکل شیء. ممکنه اونجا توضیح داده بشه که منظور از تبیان چیست. اما درباره این که در بین اهل بیت علیهم السلام وجود مبارک پیغمبر نانویسا بود و استعمی نویسا بود، اون کاتب بود و این کاتب نبود، احتمال افضلیت هست یا نه؟ خیر، احتمال افضلیت نیست، چون همه اون 13 معصوم و برکت وجود مبارک پیغمبر علیهم السلام به فیوزات عالیه رسیدن و این کمال کتابت را داشت، منتها نمی نوشت. این چنین نبود که اونها این کمالات را از غیر پیغمبر گرفته باشند تا توهم شده باشد که اینها افضل هست. درباره سجود تکوینی که بدن کافر و سایه کافر سجده می کند، پس چرا کافر به جهنم می رود؟ کافر به جهنم می رود، بدنش که عذاب نمی شود که. الان وقتی کسی را که می زنند بدن رو که عذاب نمی کنن که، شخص رو عذاب میکنن. بدن که احساسی نداره، تمام دردار اون روح میچشه. خود جهنم، شعله های جهنم، دود جهنم، اون طبقات جهنم، همه اینا ساجد و خاضع هست. اونی که تو جهنم است در نظام تکوین، آتش و اهل آتش، اون ابدانشون، اونا همشون تکوینن دارن سجده میکنن. این کافر است که تشریعاً کفر ورزیده و عبادت نکرده، او رو میخوان عذاب کنن. عذاب کردنش به اینه دست و پای او رو بسوزنن. کلما نزدیه جلودهم بدلناهم جلودن غیرها. دست که عذاب نمیبینه که، این شخص عذاب میبینه. دست از اون جهت که دست به جسم است، درکی ندارد. خود آتش هم دارد سجده میکند، صدر و ساقه جهنم دارد سجده میکند. این تو منطق ملاحظه فرمودید. علم دو اصطلاح دارد، این که العلم هو صورت حاصلت من الشیء لدى العقل، بعد میگن این علم یا تصور است یا تصدیق. بعد در مسئله تصدیق فرق تصدیق و قضیه رو ذکر میکنن، بعد بین قضیه یا صادق است یا کاذب، این علم معنی از صورت الحاصلت من الشیء لدل ذهن است. اما اون علمی که در مقابل جهل است، اون فقط همون صورت مطابق با واقع است، اون مقسم نیست. اونی که مقسم است از صورت علمیه است که به تصور و تصدیق تصدیم می شود، بعد به احکام خاص خودش محکوم خواهد بود. خب، و اگر گفتیم علم که جهل نمی شود، این ضرورت رو شرط محمود است. علم در مقابل جهل یعنی صورت مطابق با واقع، البته او جهل نیست، ولی اون ضرورت به شرط محمود است. بعد فرمود و له ما فی السماوات و الارض و له الدین باسبا، که به نوبت بعد ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.